داریم با رادیو آزادی باشید. با سلام و روز بخیر دوباره. من امید مرزبان هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانم و آرزوی روز جمعه خوشتان را دارم. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید اختلافات درونی حکومت افغانستان دستاوردهای این کشور را تهدید میکند. این سازمان در گزارش سالانه‌اش همچنان گفته است که حکومت افغانستان در یک سال گذشته در بخش حقوق بشر دستاورد چشمگیر نداشته است. دیدبان حقوق بشر به طور مشخص از افزایش تلفات ملکی در افغانستان انتقاد میکند. گزارش سالانه این سازمان را سلطان محمد سرور مرور میکند.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود میگوید حکومت افغانستان در سال گذشته دستاوردهای قابل ملاحظه برای بهبودی حقوق بشر نداشته است. با شدت گرفتن جنگ میان دولت و شورشیان بیش از 8000 غیر نظامی در سال 2016 کشته و زخمی شدند. اکثریت این غیر نظامیان در نتیجه حملات عمدی شورشیان طالب و تعداد هم در اثر حملات فزاینده بیرویه نیروهای دولتی و شبه نظامیان مورد حمایت آنها کشته و زخمی شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر می افزاید که اختلافات درونی میان رقیبان سیاسی قدرتمند در حکومت و نبود اراده سیاسی مانع پیشرفت تلاش‌های تأمین حقوق زنان، مهار کردن شبه نظامیان خلاف ورز و حفاظت مکاتب و آزادی بیان از حملات شده است. پاتریشیا گوسمن، تحقیق کننده ارشد این سازمان در بخش افغانستان میگوید در حالی که ارکان حکومت وحدت ملی میان هم بر سر قدرت نزاع دارند، دستاوردهای حیاتی 15 ساله در عرصه حقوق بشر با خطر نابودی روبروست.
در سال 2016 گذشته رهبران حکومت وحدت ملی نتوانستند که دستاوردهای داشته باشند یا دستاوردهای موجود را حفظ کنند و دستاوردهای 15 سال گذشته اکنون در معرض خطر جدی قرار دارند. همچنین به علت ناگوار شدن بیشتر وضعیت امنیتی غیر نظامیان بیشتر کشته شدند. بسیاری به علت حملات طالبان و متاسفانه یک شمار رو به افزایش در نتیجه حملات بیرویه نیروها و شبه نظامیان دولتی هم.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش خود می گوید که طبق ارقام ملل متحد شورشان طالب و شبه نظامیان دیگر مسئول 61% تلفات غیر نظامیان و نیروهای دولتی و شبه نظامیان حامی آنها مسئول 23% این تلفات می باشند. اما دولت افغانستان می گوید که برای حمایت غیر نظامیان تلاش‌های نهایی خود را داشته است و علت اصلی تلفات غیر نظامیان شورشانند که آنها را سپر قرار می‌دهند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت که افغانستان با تروریسم بین‌المللی روبرو بوده و مجبور است که از خود دفاع کند. محمد رادمنش گفت
یقیناً که اینها اول مردم را سپر می‌سازند و بعد خانه‌های مردم را موضع جرم می‌کنند. به خاطر ازی که ما بتوانیم از تلفات ملکی بکاهیم، به همین واسطه است که ما مشکلات زیادتر را متقبل شدیم و از طرف شب عملیات های خود بالای افراد متهم به جنایات بشری حملات را یا عملیات تصفیه‌ای را انجام میدیم و بعضا اگر تلفاتی هم به وجود می آید عامل اساسی ازی کسایی هستند که مردم را سپر می سازند.
در گزارش دیدبان حقوق بشر این هم آمده است که شورشیان و نیروهای دولتی در مناطق مورد نزاع از مکاتب استفاده نظامی می کنند که در نتیجه صدها هزار طفل به شمول دختران از آموزش باز مانده اند. ولی وزارت دفاع افغانستان می گوید که بیشتر تلاش های آنها برای خارج ساختن این مکاتب از جنگ شورشیان بوده است. سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان می‌خواهد که ضمن عملی ساختن وعده‌های خود علیه شبه نظامیان که به نقض جدی حقوق بشر متهم شده‌اند اقدام کند، برای حمایت غیر نظامیان اقدامات فوری را روی دست گیرد و اصلاحات را باری دیگر در مسیر پیشرفت قرار دهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و روی صفحه اینترنت. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. در نیمه دوم این ساعت درامه یک قریه و هزار صدا را داریم و بعد از آن هم بحث زنده با میزبانی آرزو قیاسی در رابطه با موضوع همین برنامه است. در برنامه امروز روی این نکته که چرا برخی خانواده ها با تولد پسر جشن میگیرند اما زمانی که دختر در خانوادهشان تولد میشه و برعکس نگران میشن. در همین باره تا لحظات بعد بحث مستقیم خواهیم داشت. با ما از طریق تلفن تماس بگیرین و در این بحث سهم بگیرین. همسر رئیس جمهور افغانستان نقش زنان را در انکشاف اقتصاد ضروری می‌داند. رولا غنی دیروز در نشست در کابل گفت برای پیشرفت سریع در جامعه نیاز است به زنان در عرصه‌های مختلف فرصت فعالیت داده شود. همزمان با این وزیر اقتصاد افغانستان می‌گوید کابل برای حفظ پیشرفت‌ها و دستاوردهایش به کمک‌های مالی جامعه جهانی هنوز نیاز جدی دارد. بیشتر در گزارش جاوید حسن‌زاده بشنوید.
وزیر اقتصاد افغانستان میگوید که با دست آوردن اهداف انکشاف پایدار در کنار دیگر بخش‌ها در افغانستان روی ثبات و رشد اقتصادی تاثیر مثبت می‌گذارد. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد کشور روز پنجشنبه در کابل برای با دست آوردن اهداف انکشاف پایدار با شماری از جوانان در یک نشست مشورتی گفت که افغانستان به مانند دیگر کشورها متحد به با دست آوردن اهداف انکشاف پایدار است، اما در این بخش نقش جوانان و کمک جامعه بین المللی مهم است.
افغانستان منیس یک کشور مستقل و باورمند به ثبات و توسعه در کنار سایر ملل جهان متحد به تطبیق اهداف انکشافی پایدار بوده. اهداف انکشافی پایدار افغانستان سند مهم و قابل عطف انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور بودم و تطبیق این اهداف منتج به صلح، ثبات، رشد و انکشاف سریع در کشور می‌گردد.
ملل متحد حدود 2 سال قبل برای افغانستان تا سال 2030 میلادی 17 اهداف انکشاف پایدار را در 169 بخش تعیین کرده که مسئولیت حقوق بشری، از بین بردن فقر، دسترسی تمام مردم به خدمات صحی و در کنار تحکیم و ثبات رشد اقتصادی از بخش‌های مهم آن خوانده شده است. هرچند مسئولان افغان میگویند که برای به دست آوردن اهداف انکشاف پایدار تعهد کامل دارند، اما افغانستان هنوز هم از جمله کشورهایی است که در کنار داشتن سایر مشکلات سطح فقر در آن بلند میباشد. بیشتر مردم به خدمات صحی دسترسی ندارند و رشد اقتصادی هم بطی است. با این همه رولا غنی خانم اول کشور که در این نشست حضور داشت برای به دست آوردن اهداف انکشاف پایدار بر نقش زنان تاکید کرد. با گفته خانم غنی برای رشد سریع جامعه لازم است که برای زنان بدون تبعیض در بخش‌های مختلف سهم فعال داده شود.
بر ما است تا از هدف پنجم انکشافی پایدار حمایت نماییم، زیرا این هدف نه تنها مطابق با عقاید و ارزش‌های مذهبی و محلی ما می باشد، بلکه فعالیت زنان در جامعه باعث پیشرفت سریع جامعه می گردد.
در این حال سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این نشست مشورتی گفت که مسئولیت حقوق بشری مستقیما با به دست آوردن اهداف انکشاف پایدار تاثیر داشته و بر حکومت افغانستان است که به این نکته توجه داشته باشد.
شنونده رادیو آزادی هستید. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان گزارش را از بررسی گفتگوهای صلح در افغانستان در 4 دهه اخیر نشر کرده است. در این گزارش آمده که تا زمانی که حکومت و طالبان گفتگوهای صلح مستقیم انجام ندهند، تلاش‌ها برای گفتگوها نتیجه نخواهد داد. از سوی هم اعضای شورای عالی صلح برگزاری چنین نشست‌ها را مؤثر دانسته تأکید کردند که باید از این مجالس استفاده مؤثر به خاطر دریافت راه حل چنین بحران‌ها شود. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا.
عدم گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و مخالفین مسلح، پیچیدگی‌های منطقوی و دخالت‌های همسایه‌ها از جمله مسائلند که به گفته مسئولان انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان تلاش‌ها به خاطر گفتگوهای صلح را به ناکامی مواجه ساخته است. مسئولان این نهاد روز پنجشنبه هنگام ارائه گزارش از بررسی گفتگوهای صلح در افغانستان در 4 دهه اخیر گفتند که بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که در 15 سال گذشته گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح کم بوده است. محمد قاسم وفایی زاده یک تن از محققین این استود در این مورد گفت:
بنابراین تا هنوز هیچ گفتگوی مستقیم مشخص بین دو طرف جنگ صورت نگرفته. ما پیچیدگی های منطقوی در این تحقیق کاملا مورد نظر گرفته شده، ای که عوامل بیرونی، دخالت های منطقوی و همسایه های ما تا چه حد دخیل است و اوضاع افغانستان تا چه حد پیچیده است، اینا همیش در حقیقت به هم پیوند خوردگی همه عوامل میتونه مانع برای صلح باشه.
این سخنان در حال مطرح میگردد که حدود 4 ماه قبل حکومت افغانستان با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار تفاهم نامه صلح را امضا کرد. پس از امضای این تفاهم نامه امیدها به خاطر گفتگوهای روبرو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح بیشتر گردید، اما این گفتگوها بنابر دلایل مختلف به تعویق افتاده است. از سوی هم عبدالحکیم مجاهد مشاور شورای عالی صلح که در این نشست حضور داشت تاکید کرد که برگزاری چنین نشست ها مؤثر می باشد.
راه اندازی چنین مجالس مؤثر می باشد و ما باید از این مجالس استفاده مؤثر نماییم، یعنی از این که اختلافات را به میان آوریم راه حل برای آن جستجو کنیم، یعنی مرض را پیدا کنیم راه علاج آن را دریابیم. این مسائل به نفع مردم می باشد.
در این حال ظاهر عظیمی یک تن از کارشناسان مسائل نظامی میگوید حکومت افغانستان باید توانمندی نظامی خود را افزایش دهد و برای دشمن بفهماند که اگر صلح نکند رای دیگر وجود نخواهد داشت. آقای عظیمی تاکید میکند که حکومت افغانستان باید به خاطر کامیاب شدن پروسه صلح از تمام ظرفیت های ملی دولتی و غیر دولتی استفاده نماید.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حالا هم از حالا هوای پناهجویان افغان و از دیگر کشورها در اروپا، اروپایی که حالا شاهد زمستان سرد است. پناهجویان در اروپا با فصل شدید سرما روبرواند. با سرد شدن هوا در اروپا، پناهجویان در بالکان، یونان و اروپای شرقی با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند. مقامات میگویند از اثر هوای سرد زمستان امسال 37 نفر تا حال مردند. اداره مهاجرین ملل متحد میگوید مرگ 11 مهاجر را در منطقه مدیترانه ثبت کرده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
درجه حرارت در مناطق بالکان، یونان و اروپای شمالی برای اولین بار خیلی پایین آمده و ده ها تن را از اثر کمبود برق و کندی سیستم ترانسپورتی به کام مرگ برده است. به گفته مقامات دست کم 73 تن از اثر سردی هوا تا حال درگذشتند. این اولین بار بعد از سال 1963 است که هوای اروپا به این اندازه سرد شده است. در هفته جاری در اروپا حدود 15 تن به شمول 4 تن در بوسنیا، 6 تن در سربیا، 2 فرد بیخانه در کوسوو و 2 تن دیگر در مقدونیه جان دادند. در یک کمپ مهاجرین در بوسنیا پناهجویان با مشکل مشابه مواجهند. یک مهاجر افغان در بلگراد با آژانس خبری رویترز گفت وی میگوید ما میخواهیم به پرشتینا برویم، ولی آنها میخواهند ما را به مقدونیا بفرستند. یک مهاجر دیگر افغان میگوید همه برای کمک های غذایی میدوند، گاهی 3 وقت و گاهی هم 4 وقت نان توزیع میشود، ولی برای غذا باید در قطار طویل بیستید. اگر در قطار نیستید غذا برایتان نمیرسد. درجه حرارت از طرف شب به منفی 20 درجه سانتیگراد می رسد. ادارات کمک رسانی می گویند افراد بیخانه و مهاجرین قربانیان فصل سرماند. اداره های کمک رسانی تا حال مرگ 11 مهاجر را در مدیترانه ثبت کردند. این اداره می گوید به طور خاص در مورد حدود 1500 مهاجر در کمپ های یونان نگرانی دارند که در مشکلات زیاد به سر می برند. در این مناطق در هفته جاری برف شدید باریده است. کارمندان صلیب سرخ در سربیا با آژانس خبری رویترز گفتند مهاجرین به سبب سردی آب و هوا به امراض مختلف مصاب شدند. وی می گوید امراض تنفسی مشکل بزرگ است. مردم را یخ زده است. اینجا خیلی سرد است. ما با آنها کمک عاجل می رسانیم. بیش از 7500 نفر در سربیا و ده تن دیگر در سرحد هنگری در هوای سرد گیر ماندند. مقامات سربیا به روز چهارشنبه از پناهجویان خواستند به مراکز مهاجرین بروند، ولی شمار زیادی از مهاجرین در بلگراد در ساختمان‌های خالی و کهنه فاقد هر نوع خدمات اساسی به سر می‌برند.
گزارش بود در رابطه با وضعیت زندگی پناهجویان در اروپا، اروپایی که حالا زمستان سرد را تجربه می کند. همکارم ستار فروغ با احسان خانزاده، یک پناهجوی افغان در فرانسه صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده که پناهجویان در فرانسه با فرارسیدن زمستان در چه وضعیت قرار دارند.
مهاجرایی که جدید هم میای افغانا، اونا هم کس را به اینجا که ندارن، همیشون در این سرک میمان، کس اونا را بطور جای نیست که برن، کمپ نیست که دفتن اینا بیان در کمپ درخواست کنن و اونا در کمپ برن و جای برشان بتن.
چقدر هوا سرد است در فرانسه و خودت پناهجویا یا مهاجرین را دیدی که با مشکلات زیاد روبرو شدن با سرد شدن هوا؟
هوا دیگه به حد به اندازه سرد است، چون در بعض ولایت همی خود فرانسه برف باریده و چون با شما میفهمید که برف که میبار هوا بسیار سرد میشه. هوا به حد به اندازه سرد است که پناهجوی های کمیال از روزانه شب از طرف شب در یک کمپل میگیرن یا یک چیز پیدا میکنن خود تا 12 بجه شب الا 1 بجه شب. بعض جای های هست که گرم میباشه، مثلا انتظار خانه میباشه، در استیشن مترو یا استیشن ترین در اینجا میباشن، در اونجا تیر میکنن. بعد از 12 1 بجه شب و یک کمپل میگرن یا در زیر یک پل که سرشان برف باران نباره، در مقصد یک سایبان بر خود پیدا میکنن، در اونجا تیر میکنن. دیگه بسیار مشکلات واقعا زیاد داره، کس در قصدشان نیست.
احسان جان، اخیراً گزارش های به نشر رسید که فرانسه کمپ کالی را بسته کرده. مهاجرینی که در این کمپ زندگی میکردن و شب روز را سپری میکردن حالا کجا هستن؟
خودم هم چند بار رفتیم در کمپ، در اونجا هم کمپ را که بیران میکردن و در اونجا چند بار خودم هم اونجا حاضر بودیم. زیرای سن کسایی که بود تمامشان شستشان هم با از خود لندن سیستم امیگریشنشان داخل کالی فرانسه آمدن، در یک از ولایت فرانسه شستشان گرفتن و دوره چک کردن و بعض دکتر هم همراهشان بود. کسایی که زیر سن بود تمامش بردن به لندن یا به انگلستان انتقال دادن و کسایی که زیر سن بالای سن بود اونا داخل فرانسه ماندن و مجبور شدن که در فرانسه درخواست پناهندگی کنند.
آیا از سوی برخی از مؤسسات و نهادها با مهاجرینی که با مشکلات زیاد با سرد شدن هوا روبرو شدن کمک و مساعدت صورت گرفته؟
کمک طور صورت میگیره در اینجا که چون یا شناسنامه ندارن و شناسنامه کسی که در اینجا نداشته باشه هیچ کس مسئولیتش گرفته نمیتونه. کمک طور صورت میگیره که یک موتر میای، مثال بعض کمپل یا غذا برشان تهیه کردگی در اونجا برشان میاره. دیگه تو کمک نیست که اینا رو در کدام جای گرم انتقال بده یا برشان خانه بده یا در کدام کمپ ببرشان.
در شهر یا منطقه که خود در فرانسه زندگی میکنی چه تعداد از افغانهای مهاجر هستند؟
ما در می شهر که زندگی میکنم یکی از نغماندی میگن به حساب یکی از ولسوالی های پاریس میشه. دیگه به اینجا افغانهایی که در مرکز پاریس می باشن که خانه ندارن، در هر جای سپری میکنن، دیگه مثلا گفتم در سایبان ها وقت پیدا میکنن. افغان ها هنوز هم خانه نداره، چیز تعداد زیاد افغان ها هست که هنوز هم خانه نداره و این افغان ها ایست که در دیگه کشور ها درخواست پناهندگی کرده بودن و درخواست پناهندگیشون در اونجا رد شده، به فرانسه آمدن بخاطر که فرانسه دیگه رای ندارن. تعداد افغان ها زیاد است واقعا.
احسان خانزاده، یک افغان مقیم در پاریس، با رادیو آزادی صحبت میکرد. از زبان وای در رابطه با زندگی پناهجویان افغان در فرانسه شنیدید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
و از رویدادهای جهان، نامزدان رئیس جمهور منتخب آمریکا برای پست‌های امنیتی این کشور هشدار دادند که روسیه در صدد مختل ساختن نهادهای آمریکا و اروپا است. آنها خواستار عملی شدن یک روش تعرضی استخباراتی و نظامی در برابر مسکو شدند. جیمز ماتیس و مایک پومپیو که به ترتیب به وزارت دفاع و ریاست استخبارات CIA نامزد شدند، این اظهارات را در جلسه استماعی دیروز کمیته استخبارات مجلس سنا ابراز داشتند. در گزارش سلطان محمد سرور بیشتر بشنوید.
اظهارات جیمز ماتیس نامزد وزارت دفاع و مایک پومپیو نامزد CIA از سخنان آشتی جویانه‌ای که خود رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ درباره روسیه تاکنون داشته است خیلی متفاوت بود. آنها در سخنان خود که به کمیته استخبارات مجلس سنا داشتند، روسیه را یک بازیکن تهاجمی خواندند که باید با مقاومت سرسختانه آمریکا در صحنه بین‌المللی روبرو شود. جیمز ماتیس 66 ساله جنرال سابق نیروهای پیاده بحری آمریکا گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در صدد از بین بردن پیمان ناتو بوده و واشنگتن باید در برابر روش مسکو بیستد. او گفت هرچند مخالف همکاری با مسکو نیست، ولی روسیه نقش یک مخالف استراتژیک را اختیار کرده است و واشنگتن باید مرامهای مسکو را با چشم باز دنبال کند. جیمز ماتیس در پاسخ به این پرسش که تهدیدهای عمده در برابر منافع آمریکا کدامند گفت من چنین فکر می کنم که تهدیدهای عمده از روسیه آغاز می شوند. من فکر می کنم که آمریکا با بزرگترین حمله پس از جنگ جهانی دوم روبروست و آن هم از سوی روسیه، از سوی گروه های دهشت افغان و از آنچه که چین در بحر جنوبی چین انجام می دهد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما پس از اینکه روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 با خود ملحق ساخت و مداخله نظامی خود را در شرق این کشور آغاز نمود، دستور داد که سربازان آمریکایی برای تامین امنیت کشور های اروپای شرقی در منطقه مستقر شوند. جیمز ماتیس که در جنگ‌های افغانستان و عراق اشتراک کرده در اظهارات دیروز خود از حضور دائمی سربازان آمریکایی در استونیا، لیتوانیا و لاتویا حمایت کرد. از سوی دیگر مایک پامپیو نامزد رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ برای اداره CIA گفت که روسیه با تجاوز بر اوکراین و اشغال اراضی این کشور خود را به زور بار دیگر وارد صحنه ساخته و اروپا را تهدید می‌کند. او افزود که روسیه برای از بین بردن گروه دولت اسلامی هیچ همکاری نمی کند. مایک پومپیو در حال بر ریاست CIA اداره مرکزی استخبارات آمریکا نامزد می شود که مسکو به مداخله سایبری در انتخابات اخیر آمریکا متهم است. استخبارات آمریکا به این نتیجه رسیده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای کمک جهت پیروز ساختن دونالد ترامپ در انتخابات دستور هک کردن سرور و ایمیل های حزب دموکرات را داده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که گفته است روابط واشنگتن با مسکو را بهبود می‌بخشد، این نتیجه گیری را زیر سوال برده است. او می‌گوید شاید روسیه در رخنه اینترنتی دست داشته باشد، ولی این مداخله سایبری کدام تأثیر بر نتایج انتخابات نداشته است. مایک پومپیو نامزد دونالد ترامپ برای ریاست CIA حمایت کامل خود را از ارزیابی استخبارات اعلام داشت. در گردهمایی که در آن به رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ معلومات داده شد حضور داشتم. هر چیزی را که من دیدم به من نشان می‌داد که گزارش استخبارات بر یک